بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بخلاف ما اذا قیل انه مستلزم لما هو بدیهی البطلان لان فیه تعریضا بان صاحبه لم ينتقل الى الملازمت بین المطلب و بین ما هو بدیهی البطلان و لعل ملازمه نظریه و قد وقع من بعض الاعلام بالنسبت الى بعضهم ما لابد له من الحمل و توجیه. اعوذ بالله من الغرور و اعجاب المرء بنفسه و حسده على غیره و الاستیکال بالعلم. ثم ان دوائی الغیبته کثیره. روی عن مولانا الصادق علیه السلام التنبیه علیها اجمالا به قوله علیه السلام اصل الغیبه تتنوع به عشرت انواع، شفاء غیظ و مساعدت قوم و تصدیق خبر بلا کشف و تهمت و سوء ظن و حسد و سخریت و تعجیب و تبرم و تزین الخبر. ثم ان ذکر شخص قد یتزه کونها غیبه و قد یخفا علی النفس لحب او بغض فیرا انه لم یغتب و قد وقع فی اعظمها و من ذلک ان الانسان قد یغتم بسبب ما یبتلی بهی اخوه فی الدین لعجل امر یرجع او الى نقص فی فعله او رأیه فیذکره المغتم فی مقام تأسف علی به ما یکره ظهوره للغیر ما انه کان یمکنه بیان حاله للغیر علی وجه لا یذکر اسمه لیکون قد احرز ثواب الاغتمام علی ما اصاب المؤمن لکن الشیطان یخدعه و یوقعه فی ذکر الاسم. بحث در این بود که غیبت مخصوص به این نیست که انسان با زبانش کسی را یاد کند، بلکه اگر با عملش، با اشاره اش، با اعضا و جوارحش، با نوشتارش، بالاخره کاری کند که طرف صحبتش به میان بیاد و طرف منسی نشود و جوری هم صحبتش به میان بیاد که اون طرفی که صحبتش به میان آمده است کراهت داشته باشد و ناراحت باشد، از این به غیبت تعبیر میکنیم. و لذا میتوان گفت که اون چرا که بعضی از مصنفین در کتابهاشون به عنوان تعریض بر مؤلفین و مصنفین دیگر نوشته اند، به جوری که طرف رو خورد کرده اند که اگر طرف اینجا الان حاضر بود قطعا از این جمله ناراحت می شد، اینها هم جزء مصادیق غیبته که یکی از مواردش رو انشالله از رو می خوانیم. منتها باید ببینیم غیبت منشأش چیست و اون چه موجب غیبت می شود چیست. مرحوم شیخ می فرماین از برخی از روایات استفاده می کنیم که منشأ غیبت یکی از این ده امره، یکی از این ده چیزه که هر کدام از اینها ممکنه مستقل باشه، ممکنه مقدمه برای دیگری باشه و علت برای دیگری باشد، که اگر خوب علت یابی بکنیم میتونیم این ده دایی را به دوایی کمتری هم تقسیم بکنیم. یکی از دوایی غیبت این که من از طرف الان غضبناک هستم، خشم و کین او را در دل دارم، برای این که آتش خشم خودم را خاموش کنم سراغ غیبت می روم. پس برای خاموش کردن آتش غضب از راه غیبت وارد می شود. گاهی نه، من با جمعیتی دارم به سر می برم که این جمعیت در صورتی با من مصاحب هستن، در صورتی با من رفیق هستن که مثل خودشون باشن. اونها از کسی غیبت میکنن، وقتی به من اطمینان پیدا میکنن که من هم از طرف غیبت بکنم. پس من برای این که قوم را مساعدت کرده باشم و همراهی کرده باشم، یا در اصل غیبت وارد میشوم یا در استماع غیبت. این هم عامل دوم. عامل سوم این که کسی خبری را گفته است بدو و این خبر هم غیبت کسی است، بدون این که انسان تحقیق بکند آیا این خبر واقعیت دارد یا واقعیت ندارد، من بیام مخبر را تصدیقش بکنم. تصدیق مخبر در خبری با این که واقعیت و حقیقت خبر برای من کشف نشده است، این هم می شود غیبت. ممکن است عامل غیبت حسد باشه. طرف الان دارای کمالی است و اون کمال را من ندارم، برای این که نمی توانم خودم را به او برسانم می خوام اون را به خودم برسونم، شخصیت او را، حیثیت او را، اعتبار او را، کرامت او را میخوام در انظار بشکنم و لذا به غیبت متوسل میشوم. یکی از عوامل غیبت سوء ظن، من درباره کسی گمان بدی پیدا میکنم، طرف دارد امر مباح انجام میده ولی من اون امر مباح را در اثر سوء ظن معصیت میپندارم و لذا از او غیبت میکنم. لیوانی دستشه، دارد آب میخورد، دارد شربت میخوره، اما من گمانم این است که طرف مشروب میخوره و لذا در اثر سوء ظن من از او غیبت میکنم. ممکن است عامل غیبت تبرم باشه. من از طرف منزجرم، بدم میاد، ناراحتم، برای این که این انزجار خودم را و ناراحتی خودم را نشان داده باشم که من از طرف خوشم نمیاد، متوسل به غیبت می شود. ممکن است عامل غیبت تزین باشه. من برای این که برتری خودم را بر طرف اثبات کرده باشم و بگویم این عیب در من نیست ولی این عیب در طرف هست، شروع می کنم حمد و ثنای الهی را به جای آوردن. خدا را شکر که ما را رباخار قرار نداد، خدا را شکر که ما را مشروب خار قرار نداد، خدا را شکر که ما این خلاف ازمون سر نزد. در واقع من تعریض می کنم به دیگری و می فهمانم که فلانی اهل این خلاف هست، به این هم میگیم تزین. پس یکی از عوامل غیبت هم ممکن است تزین باشه. در هر حال، حالا غیبت از هر سرچشمه و از هر منشأی که حاصل بشود، یکی از محرمات غیبت. تا اینجا ما اثبات کردیم در غیبت چند چیز شرطه. اولا باید طرف را یاد کنیم، حالا چه با گفتار چه با چیزی که به منزله گفتار است. دوم این که جوری ناراحت کنیم که طرف یعنی جوری بگیم که طرف کراهت داشته باشد، منتها این کراهت داشتنش گاهی به این است که سر او را فاش می کنیم، گاهی به این است که او را تعییر و سرزنش می کنیم، گاهی به این است که جمله ای را که بر زبان جاری می کنیم مشعر به مذمت هست. علا ای حالن، یکی از ارکان غیبت هم این است که طرف از این گفتار من ناراحت بشه و این گفتار مربوط باشد لنقصی که اون نقص یا در خلقتش هست یا در خلقش هست یا در افعال دینیش هست یا در افعال دنیویش هست، یا این نقص مربوط به یکی از متعلقاتش هست، فرقی نمی کنه. این رو بهش میگیم غیبت. آیا در غیبت شرط هست که در حین غیبت مخاطبی هم باشد؟ یا من اگر در اتاق در بسته در را به روی خودم بستم و شروع کردم از کسی مذمت کردن، بد گفتن، آیا به این هم غیبت گفته می شود یا نه؟ میگن باید ببینیم ما در موضوع غیبت کدوم یکی از دو تعریف را قبول کردیم. اگر غیبت عبارت باشد از کشف و سر و گفتن چیزی که مستور است، اگر این رو گفتیم، قهرن وقتی من در اتاق در بسته نشستم و با خودم حدیث نفس کردم، این حدیث نفس به معلومات من چیزی اضافه نمی کند، پس قهرن باید بگیم این غیبت نیست. اما اگر گفتیم غیبت عبارت است از ذکر که اخاک المؤمن به ما یکره یا به ما یکرهو، یاد کردن طرف به گفتاری که از اون گفتار کراهت داشته باشد یا به چیزی که از اون چیز کراهت داشته باشد. اگر معنای غیبت این شد، در تحقق غیبت حضور مخاطب شرط نیست. من وقتی در اتاق در بسته هم صحبت فلانی را بر زبان جاری کردم، قصدم مذمتش بود، قصدم تعییر و سرزنشش بود، کلام من مشعر به مذمت بود، واقعا صحیح هست بگیم که این کلامی است که یک ره و غیبت شده را ولو مخاطبی هم نداشته باشد، پس این هم می شود جزو مصادیق غیبت. منتها اگر ما در باب غیبت شرط کردیم که کشف و سر باید باشه، سر طرف باید عرشبت که آشکار بشه، پس اگر کسی با کسی صحبتی کرد که صحبت این صحبت کننده به معلومات شنونده چیزی اضافه نکرد، این حرام نیست. اینجا هم همون حرفا میزنیم، میگیم اگر کسی در اتاق در بسته شروع کرد پشت سر کسی صحبت کردن، به این صحبتش غیبت میگیم، اما این غیبت حکمن احکام غیبت را نداره، حرام نیست. چرا؟ برای اینکه گفتن این مطلب به خود آدم چیزی به علم آدم اضافه نمی کند. پس بنابراین اگر در معنای غیبت شرط کردیم که حتما برای تحقق غیبت کشف و سر باید باشد، این غیبت نیست. اگر گفتیم کشف و سر لازم نیست باشه، از گفتن طرف ناراحت بشه، منتها حرمت جاییست که کشف و سر باشه، این جایی که من حدیث نفس می کنم غیبت هست، اما غیبت حرام نیست. و اگر گفتیم نه، غیبت عبارت است از ذکر که اخاکه به ما یکره، ولو کشف و سرم نباشه، طرف از تکرار این جمله ناراحت میشه، از بر زبان جاری کردن و از این انتساب تنفر داره، اگر این بود من تو اتاق در بسته هم که بنشینم و با خودم صحبت بکنم، این صحبت من هم غیبت برش صدق می کند و هم حکمش را که حرمت باشد دارد. خب اگر ما شرط کردیم یا کشف و سر باشد و یا اینکه مخاطب و شنونده ای باشد که بفهمد شخصیت طرف داره خورد میشه، پس اگر من آمدم و غیبت شونده من شخص معینی نبود بلکه مبهم بود و بین افراد غیر محصور مشتبه بود، مثلا گفتم یک اصفهانی، یک تهرانی، یک عرب، یک عجم این خلاف را انجام داده است، این آیا غیبت هست یا نیست؟ شیخ میگن این دو صورت داره. یه وقت هست من که میخوام بگم یک عربی این خلاف را انجام داد، منظور من تعییر عربه و مذمت این عنوانه. اگر به این منظور ولو به یکی از اونها نسبت داده باشم، ذکر کرده باشم، این قطعا غیبت و این از اون غیبت‌های سختم هست. تا همه عرب‌ها راضی نشوند انسان از این گناه و آلودگی عرشود که پاک نمیشه. اما اگر من گفتم یک عربی، منظورم این نبود که کل عرب را مذمت کرده باشم و کل عرب را تعییر کرده باشم، بلکه یک نفر را، اونم یک نفر غیر معین را اینجا دارم میگم، ولو پیش خودم معینه اما پیش مخاطبین غیر معینه، و این عرب که میگویم عنوان مشیره، میخوام بگم این از این قبیله بود، از این طایفه بود، از این نژاد بود، اگر اینجوری بود این رو میتونیم بگیم غیبت نیست. ولی اگر طرفی که مبهم بود، مبهم بین افراد محصور بود، مثلا گفتم یکی از بچه های فلان مرجع یا فلان آقا رو دیدم فلان خلاف رو انجام داد، این آقا هم 3 تا پسر داره، 4 تا پسر بیشتر نداره، پس من ولو مبهم آورده ام اما مبهم بین 4 نفر آورده ام، آیا این غیبت هست یا نیست؟ اینجا باید بریم سراغ این پسران این آقا. اگر این پسران از نسبت دادن امری به اونها ولو به طور ابهام هم کراهت پیدا میکنن، ناراحت میشوند، خب این هم میشود چی؟ میشود حرام. اما اگر نه، میگن اسم من را که نیورد، حسن میگه با من کاری نداشت، حسینم پیش خودش میگه با من کاری نداشت، تا اسم من را نیاورده است من ناراحت نیستم، اگر اون غیبت شونده ها که یکیشون غیبت شده است از این که طرف تصریح به اسمش نکرده است کراهت نداره و ناراحت نمیشود، در این صورت میتونیم بگیم که این آقا عرشبت که غیبتی نکرده. اما اگر چنانچه ناراحت میشوند غیبت کرده، منتها حالا چجوری غیبت کرده؟ آیا یک لفظ است به جای 2 معنا؟ به این معنا که ما وقتی میگفتیم زاربون میگفتیم یک لفظ است به جای چند معنا؟ به جای 3 معنا، چنان که گویی انا زاربون یا انت زاربون یا هو زاربون. اینجا هم که آمدیم گفتیم احد و ابنی فلان فعل هذا الخلاف و اینها هم از این نسبت ابهامی دوتاشون ناراحت میشوند، قد یقال که من 2 تا غیبت انجام داده ام، هم نسبت به حسن و هم نسبت به حسین، و قد یقال که نه، غیبت ما نسبت به 1 نفر انجام دادیم اما 1 نفری که مردد بین 2 نفره. آیا اولی درست است یا دومی درسته؟ علما اعلام با اون چه تا به حال خوندید، از یک نفر غیبت کرده است یا از دو نفر غیبت کرده؟ میتونیم بگیم از دو نفر غیبت کرده، برای اینکه ما واحد مردد نداریم. غیبت یعنی از کسی که در خارج وجود خارجی داره، واحد لا به عینه وجود خارجی ندارد و اصلا غیبت نسبت به او تصور نمیشه. در اینجا باید بگیم که غیبت از دو نفر کرده. چطور؟ وقتی آدم اسم بیاد بگد حسن و حسین و تقی و نقی این عمل را انجام دادن، پنج تا غیبت کرده است، اینجا هم که گفته از احد و ابنی فلان، چون هر دو نفر از این نسبت ناراضی و ناراحت هستند، که انهو گفته از حسن و حسین این خلاف را انجام داده اند. پس در واقع چند تا غیبت انجام داده؟ دو تا غیبت انجام داده. حالا عنایت بفرمایید. به خلاف ما ازاقیل، بله، اگر این طور بیاد بگد که این حرفی را که این آقا در کتابش گفته است، این حرف بدیهی البطلان نیست، بلکه مستلزم امری است که اون امر بدیهی البطلانه، با یک ملازمه اثبات می شود که حرف ایشون سر از اجتماع نقیزین بیرون میاره، حرف ایشون سر از ارتفاع نقیزین بیرون میاره، حرف ایشون جمع بین ضدین هست. پس حرف ایشان مستلزم یک امر محالی است. اگر اینجور بگد این غیبت نیست. چرا؟ لأن فیه، برای این که در این تعبیر تعریزن به ان صاحبه لم ینتقل، ایشون حرفا گفته اما منتقل نشده از که بین این حرف و بین فلان محال که اجتماع نقیزین یا ارتفاع نقیزین باشد ملازمه هست. تعریزن به ان صاحبه لم ینتقل الى الملازمت بین المطلب و بین ما هو بدیهی البطلان. ولعل، چرا منتقل نشده از؟ شاید از این باب بوده که ملازمه نظریه بوده. پس این در واقع نفی کمال میخواد بکند، میخواد بگه ایشون دقت نظر نداره. و ما سابقا گفتیم نفی کمال غیبت نیست. اگر بگیم طرف مجتهد نیست، طرف دقت نظر نداره، چون سر از عدم دقت نظر بیرون میاره، به این جهت بگیم غیبت نیست. وقد وقع، و گاهی این حملات به مصنفین واقع شده است از بعض از بزرگان نسبت به بعض از بزرگان، گاهی واقع شده است از بزرگان چیزی که قد وقع، اما این فاعل وقع است دیگه، واقع شده است برای بعض از اعلام ما لابد ده، اون مطالبی که ما ناچاریم حملش بکنیم، من الحمل و توجیه. بگیم انشالله منظور ایشون از این جمله این بوده، قصدشون توهین نبوده، قصدشون تعییر و مذمت نبوده. اعوذ بالله من الغرور، به خدا پناه میبریم از غرور. گاهی غرور علمی اینقدر دامنگیر آدم میشد، میگن یک کسی کفایه میگفت و در پیچ و خمهای کفایه چنان غرور پیدا کرد که نعوذ بالله گفت کجاست محمد ابن عبدالله که بیاد و من در این سنگلاخ های استدلال های اصولی خلاصه مچ دست ایشون را. گاهی آدم به این حد نعوذ بالله میرسه دیگه. اعوذ بالله من الغرور، به خدا پناه بریم که غرور علمی آدم را بگیره و سر از بدبختی بیرون بیاره. و اعجاب المرء به نفسه، آدم خودش از خودش خوشش میاد. و حسدهی علی غیره، آدم بر غیر خودش حسد بورزد. ول استیکال بالعلم، برای این که به عوام بفهماند من در ملایی روی دست همه هستم، به همه علما حمله کند تا پول بیشتری بهش داده بشه دیگه، و این علم و دانایی وسیله اکلش بشود. ول استیکال بالعلم، آدم با علمش استیکال کند، طلب کند روزی را و اون چرا که میخواد در اکل و خوردن مصرف بکنه. پناه میبریم به خدا که امام فرمود بدترین مردم اون کسی است که یستعکل و بنا، ما را دکان خودش قرار داده، ما را وسیله تکدی خودش قرار داده. اینها بس ممکن است موجب حمله به اشخاص در کتابها بشود. عرض شود که ثم ان دواء الغیبه کثیره، موجبات غیبت زیاده. روی عن مولانا صادق علیه السلام التنبیه علیها، از حضرت اشاره به اون دوایی به طور اجمال شده است، جایی که فرموده است به قولهی اصل الغیبه، این اصل به معنای منشأ، منشأ غیبت، ریشه غیبت. وقتی ما ریشه یابی کنیم، اصل به معنای ریشه است دیگه، ریشه غیبت تتنوع و به عشرت انواع، اون ریشه ها به 10 نوع تقسیم میشه. یکیش شفاء و غیزن، آدم خشم خودش را فرو میخواد بنشونه. دوم مساعدت و قومن، پناه بریم به خدا. الان یک عده هستن که اگر چنانچه آدم خواست با اینها در دم خور بشه، اینها جزو اصحاب سرشون حسابش بکنن، تبریش باید بر تولیش بچربه. شرطش این است که نسبت به ایکس و ایگرگ و زید و عمر واقعا تبری داشته باشه، فوش بده، بد بگه، دشنام بگه، تا بگن بله این آدم آدم خوبیه دیگه. پس برای این که قوم را همراهی کرده باشد از طرف غیبت میکنه. و تصدیق و خبرن، گاهی مخبری را تصدیق می کند بلا کشفن، در حالی که هنوز حقیقت خبر براش کشف نشده. میگه فلانی نعوذ بالله این خلاف انجام داد، میگه بله شما درست میگید، احسن، باریک الله، خوب گفتی، طرف رو تصدیقش میکنه. این هم یک نوع غیبت. و تهمتن، طرف را تهمت بهش میزنه برای اینکه خوردش بکنه. و سوء ظن، به او بدگمانه، او دارد فعل مباح انجام میده از دور، اما این فعل مباحش را حمله بر چی میکنه؟ حمله بر معصیت میکنه. او دارد مثلا از دور تعظیم میکنه، او دارد مثلا میگه داره به من فوش میده، بد میگه، جسارت میکنه، شروع میکند غیبت کردن. چی؟ خب دیگه گل و قاطیش میکنه دیگه، یه قدر راست یه قدر دروغ، غیبت را با تهمت قاطی میکنه، عرشبت که و انجام میده دیگه. و الا ما گفتیم تهمت و بهتان غیر از غیبت حق با شماست. عرض میشود که این هم یک. و حسدن، گاهی حسد داره. و سخریتن، گاهی طرف را مسخره میکنه. بله آقا الان دارای این تشخص شده اند، دارای این جهت شده اند، ایشون اگه چیزی بنویسد رو سنگ بگذارد، سنگ خلاصه آب میشه. طرف اگر چنانچه خواست مخالفت بکنه سوسک میشه، اما همش به منظور این است که طرف رو مسخرش بکنه، یعنی از طرف کاری ساخته نیست. و تعجبن، مثلا با اظهار شگفتی میگه فلانی این خلاف انجام داده، اما در واقع منظورش گفتن اون خلاف است و خورد کردن طرف. فرق نمی کنه دیگه، حالا چه خودش را، بعضی نسخ تعجب هست، اون چاپای تبریز، بله، یا طرف را به تعجب وادارد که مثلا جوری بگرد که اون مخاطب تعجب بکنه میشه تعجیب، یا خودش اظهار تعجب بکنه میشه تعجب، هر دوش تصور داره. و تبرمن، یا میخواد اظهار انزجار بکنه، طرف میخواد بگه من از فلانی بدم میاد، بد آمدن را با غیبت نشون میده. و تزینن، میخواد دامن خودش را پاک نشون بده، برای پاک نشان دادن دامن خودش دامن دیگر را به گناه آلوده جلوه میده و میگه من اهل این گناه نیستم، یعنی طرف اهل این گناه هست. ثم ان ذکر شخص، این شیخ غلطه، ان ذکر شخص، آدم که از کسی یاد می کند و صحبت می کند، قد یتزه و کونها غیبه، گاهی موازه هست که این غیبته، و قد یخفا، اما گاهی آدم غیبت میکنه ولی خیال میکنه عبادت انجام میده. قرآن میگه قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. آدم معصیت انجام میده و تصورش این است که عبادت انجام میده و هر کس از من غیبت بکنه ازش میگذرم و راضی هستم، مگر طلبه. گفتن چرا از طلبه راضی نیستی؟ فرمان برای اینکه طلبه اول من را واجب الغیبه و جایز الغیبه میکنه که نشون بدهد این غیبت در واقع عبادتیست دارد انجام میدهد، و بعد شروع میکند غیبت کردن، به این جهت من ناراضیم دیگه. پس گاهی آدم از طرف غیبت میکنه اما واقعا امر بر خودش مخفیه، خیال میکند که غیبت نیست. و قد یخفا علی النفس لحب، چون خیلی محبت داره، دارد تعریف میکنه، اما تعریفی که از هر مذمتی چیه بالاتره. چقدر مردمان ساده ای هستن واقعا. من یک شب خانهشون بودم، صبح به اینها گفتم قبله کدام طرفه، اینا اینقدر ساده بودن گفتن ما قبله را بلد نیستیم. خب این در واقع دارد از سادگیش تعریف میکنه، اما میخواد بگه این آقایون 20 سال تو این خانه خلاصه نماز نخوندن. این در واقع به عنوان این که سادگی طرف را نشون داده باشد بالاترین غیبت را از اینها کرده است. یا جانمازی آوردن پیش من که این جانماز وقتی باز کردم هنوز مهرش دست نخورده، از پیشانی به این مهر نرسیده است دیگه، یعنی تو این خانه خلاصه کسی با نماز سر و کار نداره و امثال اینا. پس گاهی محبت زیادی موجب می شود آدم کاری را انجام بدهد که به گمانش تعریفه، اما در واقع این بالاترین عرض می شود که مذمت است از اونها. این یک. یا این که بله، نسبت به طرف بغض دارد، کینه دارد، فیرا انه لم یقتد، تصورش این است که نه خیر این غیبت نیست، این من دارم واقعش را میگم، من که خلاف نمیگم، که خیال میکند وقتی واقع مطلب را میگد عیبی نداره. وقد وقع فی اعظم الغیبه و من ذلک ان الانسان قد یقتم، هی دست به پیشونیش میزنه، دست روی رانش میزنه، چقدر بدبختیم، چقدر ناراحتیم، بله دیدم فلانی فلان خلاف را انجام میداد، در حالی که میشد بگد من واقعا قصه میخورم که تو این شهر این خلاف انجام میگیره، اما انجام دهنده خلاف را هم معرفی نکند تا در گناه غیبت نیفتد دیگه. پس گاهی هم از راه غصه خوردن به سبب ما یبتلی بهی اخوه فی الدین لعجل امری که این امر یرجع الی نقص در فعل اون غیبت شده، یا در رأیش یا در ادب و اخلاقش، فیذکره، اون آدم رو اسمش رو بر زبان جاری می کند، المغتم، کسی که غصه دارد می خورد، فی مقام تأسف علی، در مقامی که بر او تأسف می خوره اسمش هم میاره، به ما یکره و عرشبت که ظهوره، جوری میگد که طرف واقعا بدش میاد این سرش بر مردم فاش بشه، للغیر، معنه با اینکه این آقای غصه خور کان یمکنه بیان حاله، میتونه از حال اون معصیت کار را به غیر بگد، بر وجهی که لا یذکر اسمه، اسمش را بر زبان جاری نکند تا هم اجر قصه خوردن را برده باشد، هم آبروی مردم را از بین نبرده باشد. لیکون قد احرز ثواب الاغتمام علی ما اصاب المؤمن، این ثواب را برده باشه حد که حرمت مؤمن را هم نکرده باشد، لکن شیطان یخده او، شیطان او را به خود اوامی داره و ویوق اوهو فی ذکر الاسم، اون را در بردن اسم اشخاص قرار میده که اسمش هم ببر. بقی الکلام فی انهو، مثلا گاهی هم میاد اولم جوری میگد که طرف را تشنه میکنه. امروز دیدم یه خلافی از یه کسی که اصلا احتمال نمیدادم، از 1,000,000 احتمال یکشم که اهل این خلاف باشه، هی میگه که میگه نپرس آقا، درست نیست، با آبروی مردم بازی کردن صحیح نیست، هی طرف را تشنه میکنه تشنه میکنه، آخرش میگه در شود که فلانی مثلا. خب نعم ربما، بله، بقی الکلام فی انه هل یعتبر فی الغیبت حضور و مخاطبن، آیا شنونده هم باید داشته باشد غیبت کننده؟ آیا حضور مخاطب عند غیبت کننده، مغتاب به معنای غیبت کننده، شرط هست یا نه؟ او یک فی ذکرو، یا همین که آدم اسم طرف را و کار طرف را پیش خودش هم بگد در اتاق در بسته، اون هم غیبته. ظاهر الاکثر الدخول، اکثر که غیبت را معنا کردن گفتن ذکر که اخاک به ما یکرهو، این ذکر طرف عند نفس هم باز داخل در غیبت هست یا نیست؟ ظاهر اکثر است که اینم داخل غیبت هست، کما صرح بهی بعض المعاصرین. بله میتونیم بگیم غیبت هست اما حرام نیست. نه ربما یستثنا من حکمها، میشود از حکم غیبت استثنا بشود اما نه پیش هر کسی. عند من استثنا ما لو علم اسنان صفت شخص فیذکر احدهما به حضرت الاخر. بله اگر ما کسی را که هر دوی این دو نفر از وضعش خبر دارن، یکی حرف او را پیش دیگری زد که دیروز خواندیم که بر معلومات طرف نیفزود، اگر گفتیم اون حرام نیست، اینجا هم وقتی پیش خودش حرف کسی را زد، چون این زدن به معلومات من نمی افزاید، ولو غیبت هست اما حرمت هست یا نیست؟ حرمت نیست. پس نه، بله می شود از حکم غیبت استثناء بشود نه پیش هر کسی، بلکه عند من استثناء، نزد کسی که حکم را استثناء کرده است، در جایی که لو علم اسنان، اگر دو نفر صفت شخصی را بدانن، فیذکر احدهما، یکی از اون دو نفر اسم طرف را بیارد به حضرت الاخر، اگر اونجا را استثناء کردیم گفتیم حرام نیست، اینجا هم میگیم حرام نیست ولو غیبت هست. اما الا ما قویناهو، اما اگر ما آمدیم و گفتیم غیبت عبارت است از ذکر که اخاک ما ستره الله، که مضمون مستفیضه بود، اگر اون رو قبول کردیم، و اما الا ما قویناه من الرجوع فی تعریف الغیبه الا ما دل علیه المستفیضه المتقدمه که ما ستره الله بود، از من کونها حد که سترن مستور فلایت خلوزالک، حدیث نفس دیگه جزو غیبت هست یا نیست؟ جزو غیبت نیست. فلا یدخل ذلک فی الغیبه. خب حالا که این غیبت نشد، و منه یظهر ایضا انه لا یدخل فیها، داخل در غیبت نیست، ما لو کان الغائب مجهولا عند المخاطب، اگر غائب مجهول عند المخاطب باشد، مردد بین اشخاص غیر محصور باشد، کما اذا قال جاء اليوم رجل بخيل دنی ذمیم، آدم مذمومی، آدم پستی، آدم بخیلی آمد پیش من، مشخصم نیست کیست، فان ظاهر تعریف الاکثر، اگر گفتیم ذکر که اخاک به ما یکره، این باید غیبت باشد یا نباشه؟ این باید غیبت باشه، برای اینکه اون طرف را یاد کردی تو ولو هیچ کس او رو نشناسه، یاد کردن غیبت بود دیگه. پس روی تعریف اکثر، فان ظاهر تعریف الاکثر دخوله، این داخل غیبت هست. و ان خرج عن الحکم، ولو ممکن است از حکم چه بشه؟ خارج بشه، چون به معلومات مخاطبین چیزی اضافه نکرده، خودش هم که از وضع خبر داشته و وقتی حرام بود که به معلومات چه بشه؟ افزوده بشه. و ان خرج عن الحکم بناءً على اعتبار تأثیر عند السامع، اما و ظاهر مستفیضه متقدمه که کشف ستر باشد، این غیبت نیست، پرده پیش کسی پاره نشده. و ظاهر المستفیضه المتقدمه عدم الدخول، این ذکر داخل در غیبت نیست. بله، اگر قصدش مذمت کردن باشد، تعییر و سرزنش باشد، باید ما او را از تعییر باز بداریم، چون در تعییر شرط نیست به معلومات آدم اضافه بشود. گفتیم اگر بداند هم وقتی با قصد تعییر گفت حرام است، سابقا اشاره کردیم. نه، لو قصد المذمت و تعییر حرام من هذه الجهه، از این جهت فعلش حرامه. فیجب علی السامع نهی المتکلم عن، الا مگر این که بگیم این آقا آقای درستیه، این وقتی از کسی غیبت میکنه، کسی را تعییر میکنه، لابد مجوز شرعیشا به دست آورده، اون متجاهره به فسقه. اگر همچه احتمالی داد و توانست فعل مسلم را که تعییر باشد حمله بر صحت بکنه، اینجا دیگه نهی از منکر واجب نیست. الا از احتمال، مگر این که این شنونده احتمال بدهد که ان یکون شخص، اون تعییر شده و مذمت شده، این متجاهره به فسق بوده و لذا این آقا داره مذمتش میکنه. فیحمل فعل المتکلمه علی الصحه، اون وقت فعل متکلم را که تعییر باشد حمله بر صحیح میکنه. کما سیجیع و فی مسئله الاستماع انشالله. و ظاهرو ان الذم و تعییر لمجهول العین لا یجب الرد عن، ولی تعییر از مجهول العین هم واجب الرد نیست، آبرو در خطر نیست، طرف خورد نمیشه. اگر تعییر حرام بود، چون شخصیت طرف میشکنه، پس این که بیاییم بگیم از باب نهی از منکر بر سامع نهیش واجبه، میتونیم بگیم نه، واجب نیست. و ظاهرو ان الذم و تعییر لمجهول العین، این الفه زیادیه، نسبت به کسی که شخصش معین نیست، لا یجب الرد عن، اینجا دیگه نهی از او و رد از او واجب نیست. مع کون ذم و تعییر فی موقع هما، اگر احتمال بدیم که این مذمت و تعییر در جای خودش باشه، میگیم حالا بعد میخونیم، ولو در جای خودش هم نباشد ردش واجب نیست. به انکان شخص و مستحقن لهما، ولی خب این واقعا مستلزم امر بدیهی البطلانه، چون اگر من بدانم که طرف مستحق این خلاف هست، پس طرف را میشناسم و موضوع بحث ما جای بود که مخاطب طرف را بشناسه یا نشناسه. نشناسه، چجور من میدونم این مستحق هست یا نیست؟ به انکان این آدم پیش سامع مستحق مذمت و تعییر باشد، هرچند مستحق نباشد که آدم روبروش مذمتش بکنه، و ان لم یستحق مواجهته بالذم، ولو این که روبروش نمیتونیم مذمتش بکنیم، اما پشت سر جایزه به گوشش بخوره و دست برداره. و ان لم یستحق ذکره عند غیره، اسمش هم بر زبان مستحق نیست جاری بکنیم، اما به طور اجمال و سربسته یادش بکنیم، این رو استحقاق داره. و ان لم یستحق نام بردن او عند غیرهی بالذم، هازا کلهو لوقان القائب المذکور مشتبهن علل اطلاق، یعنی بین محصور مشتبه باشد یا بین غیر محصور، علمای اعلام یعنی بین غیر محصور مشتبه باشد. اما لوکان مرددن بین اشخاص محصور فإن کان بحیث و لا یکره و کلهم ذکر واحد مبهم منهم، تا اسم نیاورد ناراحت نیستند. کان کل مشتبه علی الاطلاق، این هم می شود مثل غیر محصور و جایز. کما لو قال جاءنی عجمیون او عربیون کذا و کذا. البته عجمی و عربی محصور است یا غیر محصور؟ ولی ما یه الان ممکنه بعضی از جاها محصور باشه، ممکنه بعضی از جاها غیر محصور باشه. مثلا در قم بعضی از کشورها هستن که افرادی که اینجا هستن چی هستن؟ محصور هستن دیگه. این هم می شود محصور باشه، هم اینجا مرادش محصوره دیگه. کما لو قال جاءنی عجمیون او عربیون کذا و کذا. البته این غیبت نیست در یک صورت، اذا لم یکن بحیث و یکون و زم مراجعن الال عنوان، اگر عرب رو نخواد مزمر کرده باشه، عجم رو نخواد مزمر کرده باشه. که ان یکون فی المثالن تعریضن الى تمام عجم یا تمام عرب، و اما و این کان بحیث و یکره و کلهم، که باشه برای فردا انشاءالله.